چرایی خوشا خرمان نمیشه.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
دیانه عربی شاخصه دین پاک،
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات امنیت منطقه در گرو ثبات امنیت افغانستان.
انعکاس تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بنام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمن. امروز یک شنبه هفته جدی 1404 خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. موضوعات مختلف را دوست عزیز امروز هم درباره آن صحبت خواهیم کرد. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب برنامه را آغاز میکنیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. شمارش معکوس برای پرتاب 3 ماهواره ایرانی به فضا و برگزاری همایش بین المللی الغالبون در مشهد. با استقرار نهایی ماهواره بر سایز روسیه حامل 3 ماهواره ایرانی، شمارش معکوس برای پرتاب برنامه ریزی شده در روز یکشنبه هفتم جدی آغاز شد. فرایندهای مربوط به الحاق ماهواره‌های ایرانی کوثر، ظفر 2 و پایا بر روی ماهواره بر سایوز روسیه به اتمام رسیده و تمامی آزمون‌های مرتبط هم با موفقیت سپری شده است. آخرین آزمون‌های مرتبط با ماهواره بر برای پرتاب در تاریخ اعلام شده، یعنی امروز هفتم جدی، در حال انجام است. طبق برنامه 3 ماهواره ایرانی پایا، ظفر 2 و نمونه ارتقا یافته کوثر با ماهواره بر سایوز به فضا پرتاب خواهند شد. این 3 ماهواره سنجشی که از قابلیت تصویربرداری برخوردارند می توانند در حوزه های مختلفی چون نقشه برداری، پایش منابع طبیعی، کشاورزی، مدیریت بحران و بررسی زیست محیطی مورد استفاده قرار گیرند. خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در گزارشی اهمیت این رویداد را در گفتگو با برخی از کارشناسان بررسی کرده که نخست دعوت میکنم این گزارش را بشنوید.
3 ماهواره ایرانی با نام‌های پایا، کوثر و ظفر 2 از پایگاه وستوچنی روسی هفته دی با پرتابگر سایوز به فضا پرتاب می‌شوند.
پرتاب ماهواره ایرانی که توی روزهای آتی انشالله اتفاق می‌افته، یک گام بسیار ارزشمند و بسیار مهم توی توان علمی کشور، به خصوص حوزه فناوری‌های مربوط به علوم زمین، سنجش از دور، GIS و نقشه برداری محسوب میشه.
ماهواره ظفر 2 یک ماهواره سنجش از دور است که برای تصویر برداری از سطح زمین و پایش منابع طبیعی طراحی شده است. این طرح جزء برنامه‌های مهم صنعت فضای کشور محسوب می‌شود و توسط محققان دانشگاه علم و صنعت ایران ساخته شده است. این ماهواره از نوع سنجشی و تصویربرداری از زمین است.
تو حوزه کشاورزی، تو حوزه منابع طبیعی، محیط زیست، تو حوزه نقشه برداری، حوزه توسعه مناطق شهری و عمرانی، پروژه عمرانی، اینا میتونن کاربرد داشته باشن.
ماهواره پایا یا طلوع 3 توان تصویربرداری 5 متر در تصاویر سیاه و سفید و 10 متر در تصاویر رنگی دارد. این ماهواره سنجش از دور با وزن حدود 150 کیلوگرم سنگین ترین ماهواره ملی است. در حوزه هایی چون کشاورزی و پایش مزارع، مدیریت منابع آب، پایش مخاطرات طبیعی مثل سیل و خشکسالی و نقشه برداری و پایش محیط زیست کاربرد دارد.
استاد ما با مخاطرات طبیعی و محیطی زیادی درگیر، از جمله فرونشست و کاهش منابع آب زیرزمینی و ما میتونیم بیشترین بهره و استفاده رو ازش ببریم.
ماهواره کوثر نیز یک ماهواره سنجش از دور پیشرفته است که توسط شرکتی دانش بنیان طراحی و ساخته شده است. این ماهواره با ترکیب مأموریت سنجش از دور نمونه اول کوثر و مأموریت اینترنت اشیای ماهواره هدهد نقش دوگانه‌ای بر عهده دارد.
با توجه به داده‌های بسیار دقیق و قابل اعتمادی که انشالله این ماهواره ها مخابره خواهند کرد، با تلاش دوستان نقشه بردارمون و همینطور تخصص هایی که در این زمینه به طور خیلی خاص دارن کار میکنن، بتونیم استراتژی ها و راهکارهای در واقع خیلی موفقیت آمیزتری نسبت به قبل بتونیم هم کار رصد رو انجام بدیم و هم کار پیشبینی و پیشگیری رو.
ایران از سال 2005 میلادی و با ارسال ماهواره سینای 1 به باشگاه کشورهای فضایی پیوست. تا کنون بیش از 25 ماهواره ایرانی در مدار قرار گرفتند و با این پرتاب‌های موفق ایران نهمین کشور دنیا که مستقلا موفق به پرتاب ماهواره شده است.
خب دوستان، گزارش شنیدیم در رابطه با پرتاب سه ماهواره ایرانی که از جهات مختلف خب میتونه حائز اهمیت باشه. میخواییم که بیشتر صحبت بکنیم در رابطه با اهمیت این موضوع. دکتر سید بصیر احسانی، بله، آگاه مسائل سیاسی، پشت خط هستن. دکتر سید سلام بر شما. در جریان هستید در رابطه با پرتاب سه ماهواره ایرانی که خب از جهات مختلف حائز اهمیت است. نخست در رابطه با اهمیت این رویداد بر ما صحبت بکنین که در جهان امروز از کدام جهات میتونه حائز اهمیت باشه.
عرض سلام و خسته نباشید در خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو محترم دری که انشالله موفق باشن. در رابطه با پرتاب ماهواره ها خوب در جهان امروز، این نشان از این داره که یک کشور توان فوق‌العاده علمی بالایی داره که میتونه عرضم به حضور شما که ماهواره به آسمان پرتاب بکنه و اون هم کشوری مانند ایران که در اوج تحریم ها هست و در اوج فشار ها هست، اما در این اوج تحریم ها و در اوج فشار های اقتصادی که او رو فرا گرفته از رشد علمی باز نمانده، علی‌رغم میل ابرقدرت ها و کشورهای مختلفی که نمیخواهند کشورهای حالا به تعبیر خودشون آسیایی و غیر اروپایی و یا مثلا به تعبیر دیگری که اونها به کار میبرن کشورهای جهان سومی، اینها رشد علمی پیدا بکنن و به تکنولوژی های بالا یا های تکنولوژی دسترسی پیدا بکنن. شما میبینید که ایران اسلامی با تکیه بر جوانان خودش، با تکیه بر دانش بومی، به راحتی در مقابل عرضم به حضور شما که این تحریم ها میایسته، حرکت علمی خودش رو با قدرت به سرانجام میرسانه و یک اطلاع اینچنینی پیدا میکنه که میتواند در زمره کشورهایی باشه که ماهواره به آسمان فضا پرتاب میکنه و خودش رو در اوج قدرت علمی بالاخره نگه داشته و این حرکت روز به روز رو به رشد هست. از این جهت اهمیت فوق‌العاده‌ای داره که یک چنین کشوری در دنیای امروز که دنیای رقابت‌های علمی است میتونه در اوج تحریم‌ها به این سطح از تکنولوژی دست پیدا بکنه.
بله جناب احسانی، شما هم اشاره کردید به موضوع تحریم‌ها و موانعی که ایجاد میشه از سوی قدرت‌های غربی در رابطه با پیشرفت علمی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، اما ما می‌بینیم که پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف، چه در عرصه دانش هسته‌ای، چه در عرصه توان موشکی، چه در عرصه پرتاب ماهواره‌ها، به موفقیت‌های بسیار چشمگیری دست پیدا کرده که در سطح جهانی مطرح می‌باشم. علت این پیشرفت‌ها را شما در چه می‌دانید با توجه به اینکه شما اشاره کردین که تحریم‌ها و موانع گوناگونی هم ایجاد می‌شد، علت پیشرفت چی می‌تونه باشه؟
اصل پیشرفت رو من در خود به اصطلاح انقلاب اسلامی می‌بینم، یعنی تغییر نظام. نظام قبلی که نظام شاهنشاهی بود یک نظام کاملا وابسته بود، وابستگی به غرب بود، وابستگی به آمریکا بود که حتی پیچ و مهره های هواپیماها زمانی که خراب میشد کاملا به صورت سربسته برده میشد به کشورهای خارجی و غربی تعمیر میشد بدون اینکه مهندس ایرانی اون رو ببینه یا عرضم به حضور شما که کسی بتونه اون رو مشاهده بکنه میآوردن نصب میکردن یا خراب میشد میبردن تعمیر میکردن. یعنی تا این حد رژیم شاهنشاهی و محمد رضای پهلوی وابسته به غرب بود، کشور یک کشوری بود که غرق در فساد بود و وابستگی به غرب داشت و حتی حاضر نبودن کوچکترین تکنولوژی رو به ایران اون زمان منتقل بکنن یا هر کشور دیگه. اما به برکت انقلابی که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این انقلاب رو ایجاد کرد، قطع وابستگی به کشورهای غربی و شرقی بالاخره ایجاد شد و توانستن با روحیه خودباوری و اعتماد به نفسی که امام رحمت الله علیه به این ملت القا کرد روی پای خودشون بایستن و این حرکت علمی رو از همون روزهای اول آغاز کردن، بسیار کوبنده و توفنده با مدیریت و راهبردهای داهیانه مقام معظم رهبری پیش بردن و در عرصه هایی که در اختیار این بزرگوار بود مثل عرصه های نظامی، عرصه های علمی و پرتاب ماهواره ها و امثال هم ملت ایران رشد چشمگیری پیدا کردن که امروز دنیا کاملا ایران و خیره داره به این به اصطلاح عرضم به حضور شما که رشد چشمگیر نگاه میکنه و این حرکت همچنان ادامه داره. تغییر به نظر من باورها، تغییر نظام و ایجاد یک باور و نظامی که این نظام مبتنی بر آراء مردم و بر اسلامیت هست و تأکید داره بر این که باید دست از جانب و بیگانگان رو قطع بکنه و خود باور باشه، اعتماد به نفس داشته باشه، خودش باید برای خودش چاره‌ای بیندیشه، این مهمترین مسئله ای هست که باعث رشد عرضم به حضور شما که ملت ایران در این ماجراها شده.
جناب احسانی، خب این گونه پیشرفت ها آن هم با استفاده از دانش بومی خب میتونه دستاورده قابل توجهی باشه، استقلال زیادی به کشورها داشته باشه. ما در جریان بمباردمان سایت های هسته ایران در جریان جنگ 12 روزه هم یکی از موضوعاتی که کارشناسان با آن تاکید داشتن این بود که با بمباردمان دانش هسته ای که دانشمندان هسته ایران به دست آوردن نمیتونه که از بین بره. به هر سال به هر صورت این توان بومی باعث شده که ایران در عرصه‌های مختلف حرفی برای گفتن داشته باشه، در عرصه منطقه‌ای و بین المللی بتونه سیاست‌های مستقل خود را پیگیری بکنه. این موضوع با توجه به اینکه کشورهای جهان اسلام را می‌بینیم که با مشکلات زیادی مواجه هستند، با توجه به سیاست‌های استعماری که آمریکا و غرب دنبال می‌کنن، فکر می‌کنین که چه پیامی می‌تونه برای این کشورها داشته باشه؟
پیام ملت ایران و اعتماد به نفس و تکیه بر توان داخلی واضح ترین پیام است که داره به دنیای اسلام مخابره میشه که شما هم بیایید و عرضم به حضور شما که دست از جانب و بیگانگان رو قطع بکنید و در مسیر رشد علمی حرکت بکنید، مثل ایران میتوانید آقا موفق بشید. و تمام سعی و همه دنیای غرب در همین هست، یعنی این تحریم ها، جنگ ها و عرضم به حضور شما که فشارهایی که دارن به ایران اسلامی متحمل میکنن، هدف همون مسئله علمی است. یعنی میخوان یک کشوری الگو نشود، یک کشوری با تکیه بر توان داخلی پیشرفت نکنه، به قله های دانش دستیابی نداشته باشه، مرزهای دانش رو جابجا نکنه، که اگر یک کشوری چنین بشه، الگو بشه، سایر کشورها هم بالاخره یاد میگیرن و منافع غرب و اون به اصطلاح وابستگی که به غرب هست اینها رو از بین میبرن و هر کشور مستقلانه حرکت میکنه و در به اصطلاح باشگاه کشورهای پیشرفته دنیا در زمینه‌های گوناگون قرار میگیره و این برای غرب خطرناکه. غرب میخواد جلوی این پیام رو بگیره. اگر به سایت هسته‌ای حمله میکنه هدفش همینه، اگر بمباران میکنه هدفش همینه، اگر تحریم میکنه هدفش اینه که اون چهره علمی و چهره مستقل و چهره قدرتمند رو از ایران اسلامی که میتونه یک الگوی برای سایر کشورها باشه این رو خدشه‌دار بکنه. اما این پیام الحمدلله با قدرت به دنیا مخابره شد و باید ملت‌ها درس بگیرن، کشورها باید درس بگیرن، از جمله کشور ما افغانستان باید درس بگیره و متوجه این مطلب باشه که باید روی پای خودمون بایستیم، باید کار علمی بکنیم، باید تلاش شبانه روزی داشته باشیم، باید دست اجانب رو، بیگانگان رو از منافع سرشاری که در کشور ما دارن قطع بکنیم و کاملا مستقلانه با حرکت بومی، با تکیه بر جوانان خودمون، با تکیه بر نیروی عظیمی که اسلام، نیروی لایزالی که اسلام به همه ما میتونه عنایت بکنه و اعتماد به نفس ملی، انشاءالله حرکت بکنیم و خودمون رو در زمره کشورهای برتر دنیا قرار بدیم. به نظر من پیام واضح این ماجرا همین هست.
سید بصیر احسانی، آگاه مسائل سیاسی، تشکر میکنیم از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
دومین همایش بین المللی الغالبون با عنوان مکتب شهید سلیمانی راه روشن مقاومت دیشب در آستانه ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی با حضور چهره‌های جبهه مقاومت، نخبگان و فرهیختگان جامعه مهاجر افغانستانی در مشهد برگزار شد. سخنرانان این همایش با گرامی داشت یاد و نام شهید سلیمانی بر تداوم راه مقاومت، حفظ وحدت امت اسلامی و مقابله با توطئه‌های دشمنان اسلام تاکید کردند. شیخ حسن علی البغدادی، عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان، در این همایش با ابلاغ سلام دبیر کل حزب الله لبنان به حاضران بر تداوم مسیر محور مقاومت بر پایه اندیشه های امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کرد. البغدادی با اشاره به نبرد 66 روزه تصریح کرد که با وجود آمادگی گسترده نظامی دشمن، مقاومت عقب نشینی نکرد و رژیم صهیونیستی در نهایت مجبور به خروج از لبنان و پذیرش تعهدات بین المللی شد. عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان تلاش دشمن برای القای پیروزی‌های وهمی از طریق فشار سیاسی، تحولات منطقه‌ای و ترور فرماندهان مقاومت را ناموفق دانست و تأکید کرد که شهادت چهره‌هایی چون قاسم سلیمانی، سید حسن نصرالله و دیگر فرماندهان اراده مقاومت را تضعیف نکرده است. و این شهادت یا پیروزی را دو سرنوشت رزمندگان مقاومت برشمرد و با تأکید بر روی کرده حیات من نزل الله هشدار داد در صورت هر گونه جنگ جدید مقاومت از سرزمین و کیان خود دفاع کرده و ضربات سنگینی به دشمن وارد خواهد کرد. آیت الله سید احمد علم الهدا، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، هم در این همایش با بیان اینکه مفهوم صدور انقلاب با شکلگیری و توسعه محور مقاومت تحقق یافته است افزود: امروز مقاومت از مرزهای کشورهای اسلامی عبور کرده و به یک جریان جهانی تبدیل شده که حتی جوامع غربی و آمریکا را نیز تحت تأثیر قرار داده است. همایش بین المللی الغالبون که به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران برگزار شد، برنامه های آن در قالب دو پنل تخصصی با حضور سخنرانان داخلی و خارجی، اندیشمندان، نخبگان و فعالان فرهنگی و سیاسی محور مقاومت ادامه یافت. در این پنل ها ابعاد مختلف مکتب شهید سلیمانی، نقش مقاومت در تحولات منطقه و ضرورت حفظ وحدت اسلامی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. اما در حاشیه این همایش که همکار ما خانم غزل حسینزاده هم حضور داشت، گفتگوی انجام داد با حجت الاسلام مرتضی رضایی از مسئولان بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران و از وی خواست تا در مورد جزئیات این همایش بیشتر توضیح دهد. با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام حضور شما و شنوندگان عزیز شما، دومین همایش بین المللی الغالبون مکتب شهید سلیمانی راه روشن مقاومت، الحمدلله امسال در شهر مشهد مقدس با حضور شخصیت های فرهیخته از امت اسلامی برگزار شد. پیام هایی که ما به دنیا مخابره میکنیم از این همایش بین المللی، اول اینکه پاسداشت از مقام حاج قاسم سلیمانی سردار دل هاست، و ثانیاً اینکه ما روح استکبار ستیزی مردم افغانستان رو به جهانیان اعلام میکنیم. خب همایش امسال در دو نشست برگزار شد. در نشست اول ما عزیزان را از کشورهای لبنان، افغانستان و جمهوری اسلامی ایران و همچنین نماینده کلیمیان ایران رو در نشست اول داشتیم. در نشست دوم همچنین از کشور بحرین، افغانستان و جمهوری اسلامی ایران سخنرانان رو داریم. از لبنان جناب شیخ بغدادی هستند، از بحرین هم جناب آقای دقاق و البته شخصیت های دیگری هم که سخنرانی کردن، و همچنین در بین دو نشست هم ما از سخنان امام جمعه محترم مشهد مقدس حضرت آیت الله علم الهدا بهره بردیم. و پیام دیگری که توسط سخنرانان به هم حضار و هم به شنوندگان و بینندگان اعلام شد این بود که مقاومت زنده است، مقاومت پیروز است، و اون مسیر روشنی که حاج قاسم سلیمانی ترسیم کرد برای همه مسلمان ها و برای همه محور مقاومت، اون مسیر با قوت ادامه پیدا خواهد کرد.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب دوستان، گفتگوی بود با محترم رضایی از مسئولان بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در رابطه با جزئیات همایش بین المللی الغالبون که دیشب در مشهد برگزار شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که تهران تا کنون حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته است گفت با وجود این واقعیت ایران ناگزیر از ادامه گفتگوها با کابل برای مدیریت چالش‌های مشترک است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در اظهارات تازه خود گفت ما هنوز حکومت طالبان را شناسایی نکرده ایم، اما باید بپذیریم که واقعیتی به نام حکومت موجود در کابل وجود دارد. و ای با اشاره به مسائل مهم میان دو کشور افزود امنیت مرزا، حقابه هیرمن، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مدیریت مهاجرت از جمله موضوعات کلیدی در روابط ایران افغانستان است. این مسائل ایجاب میکند که ما با حکومت طالبان وارد گفتگو شویم تا بتوانیم منافع دو ملت را تامین کنیم. عراقچی تاکید کرد که موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران این است که همه مردم افغانستان باید در تعیین سرنوشت سیاسی خود مشارکت داشته باشند و حکومت فراگیر شکل گیرد. با این حال تعاملات و گفتگوهای ما با طالبان ادامه خواهد داشت. این نظارت در شرایطی مطرح می شود که طی ماه‌های اخیر مذاکرات متعددی میان مقامات ایران و طالبان درباره مدیریت آب‌های مرزی و کنترل مهاجرت صورت گرفته است. کارشناسان روابط بین الملل هم معتقدند سیاست ایران در قبال افغانستان بر تعامل عملی بدون شناسایی رسمی استوار است، روی کردی که به تهران امکان می دهد ضمن حفظ منافع ملی و امنیتی بر ضرورت تشکیل دولتی فراگیر در کابل نیز تأکید کند. خب دوستان، شنونده برنامه انعکاس هستید، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. دیروز در برنامه انعکاس صحبت شد در رابطه با یکی از روزهایی که در تاریخ افغانستان خب اهمیت خاصی داره با توجه به اتفاقاتی که در این روز شاهد آن بودیم در افغانستان. ششم جدی یکی از روزهای تاریخی در افغانستان است با توجه به اشغال افغانستان توسط نیروهای جماهیر شوروی سابق که سالها طول کشید و این اشغال خب باعث شد که صدها هزار نفر جان خود را از دست بدن یا زخمی شوند و میلیون ها نفر هم مهاجرت کنند به کشورهای دیگر که تبعات آن هم تا به امروز ادامه داره. اما در افغانستان با توجه به تحولاتی که طی حداقل 4 دهه گذشته شاهد آن بودیم و مطمئنا یکی از تحولاتی که تاثیرگذار بوده همین شش جدی 1358 است. دیروز در این برنامه صحبت شد پیرامون این موضوع، باز هم بنابر اهمیت آن گفتگوی انجام شده با محترم فکوری بهشتی نماینده سابق پارلمان افغانستان و آگاه مسائل سیاسی با هم بشنویم.
تشکر میکنم جناب آقای فکوری بهشتی، عضو پیشین مجلس نمایندگان و تحلیلگر مسائل سیاسی که دعوت ما را پذیرفتین. آقای بهشتی، تجاوز ارتش سرخ به افغانستان به نظر شما چرا تداعی میکنه و یادآوری از چه چیزی داره؟
ششم جدی مصادف است با سالروز تجاوز ارتش سرخ شوروی در افغانستان. این روز یادآور سالها رنج مردم افغانستان است، چون بعد از 7 ثور سال 57 و حاکمیت حکومت کمونیستی، اتحاد جماهیر شوروی به حمایت از حکومت نیروی 120 هزار نفری خود را وارد افغانستان کرد و مشکلات مردم، رنج مردم افزود.
هدف از سرازیر شدن ارتش تا دندان مسلح سرخ به افغانستان چی بوده و کدام اهداف را دنبال می کردند؟
اهدافی که نیروهای شوروی در افغانستان تعقیب می کرد عمدتاً حمایت گسترده در ابعاد مختلف، چه در بخش نظامی، چه در بخش لوجستی، چه در بخش سیاسی، در هر مراحلی از حکومتداری و حاکمیت از حکومت کمونیستی انجام می داد و با نیروهای مجاهدین هم حکومت کمونیستی را کمک میکرد و در خیلی از موارد بر نیروهای مجاهدین حمله میکردند و اونا را مورد ضرب و شتم قرار میدادند.
آقای بهشتی، چه فکر میکنین که شوروی سابق آیا توانست به اهداف خود دست پیدا بکنه؟
شوروی سابق با تجاوز خود در افغانستان نه تنها که بر اهدافشون نرسید، بلکه اما اتحادشان هم به هم خورد. اتحاد جماهیر شوروی سابق امروز تبدیل شده به روسیه. بنابراین از یک طرف در امور داخلی و سیاست داخلی سال شکست فاحش خورد و از جانب دیگر با تجاوز در افغانستان هیچ گونه موفقیت در افغانستان نبود، بلکه صدها نفر نیرویشان را از دست داد و امکانات نظامیشان را هم از دست داد و حکومت کمونیستی هم رو به زوال کرد.
به هر حال بفرمایید که تبعات این تجاوز خونین و ویرانگر برای مردم افغانستان چی بوده است؟
تبعات تجاوز خونین و ویرانگر شوروی سابق به افغانستان بسیار زیاد بود. از جمله شهاده بیش از 1 میلیون مردم افغانستان مجاهدین شهید شدند و میلیون ها انسان، تا 12-13 میلیون انسان قرار آمارهای تخمینی که گفته شده به کشورهای همسایه و کشورهای دور مهاجر شدند. امروز وقتی ما مطالعه میکنیم در 86 کشور مردم افغانستان مهاجر هستند که عامل اصلی همه تجاوز نیروهای شوروی به افغانستان بود.
خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز. تشکر از این که با ما بودید. وقتتان خوش و خدا نگهدار.